اینجا تهران است، رادیو قرآن.
فراز زیبایی رو که شنیدید آیه نهم سوره مبارکه اسراء بود با عنوان تفسیری مستقیم ترین راه خوشبختی طبق تفسیر نمونه. تشکر میکنیم از همکاران ارجمند بابت ارائه برنامه زنده بلعصر. امروز هم چهارشنبه است، روز زیارتی امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام و این ایام خجسته دهه کرامت بر تمامی شما بزرگواران و خانواده‌های محترمتون مبارک باشه. برنامه درسنامه کتاب شریف نهج البلاغه با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی به مدت 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درسنامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخ القرآن، برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخ القرآن. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه در جلد سوم بخش نامه ها به درس 13 رسیدیم، قسمت 8 نامه 53، نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی. اشاره کردیم که مولا در این فقره از نامه اعلام میکنه که حاکم اسلامی نباید با دادن امکانات دولتی به نزدیکان خودش سوء ظن مردم رو برانگیزه. اساسا حاکم اسلامی در اجرای حق به چه ملاکایی باید توجه داشته باشه و قصه نزدیکان و خیشان و امتیازخواهی و برتری جویی و کم انصافی اونها رو چجوری باید مداوا کنه؟ ریشه این فسادهای سگانه در نزدیکان یک مدیر چیه؟ خصلت‌های سگانه، امتیازخواهی، برتری‌جویی و کم‌انصافی. مولا به تک تک این موارد و قطع ریشه این مفاسد اشاره می‌کنند و ما در جلسه گذشته راجع به این موضوع با هم صحبت کردیم. از مهمترین راهکارها برای اینکه به صورت همه جانبه عدالت اجرا بشه و نزدیکان طمع نورزند در مدیر اسلامی، چون برادرشونه، چون عموشونه، چون هم‌محلی‌شونه، چون همکیششونه، چون اهل یک استانند، چون اهل یک حزبند، اینی که اجرای عدالت رو بدون تبعیض تو دستور کار خودش قرار بده. حاکم اسلامی همیشه بس ملازم حق باشه. فرمود الزم الحق من لزمه من القریب والبعید. ای مالک، به حق وادار کن کسی رو که رعایت حق بر او واجبه، از نزدیکان و از غیر نزدیکان. و فرمود کن فی ذالک صابرا محتسبا، در این کار هم به شدت شکیبا باش و به حساب خدا بگذار. و کن فی ذالک صابرا محتسبا واقعا ذالک من قرابتک و خاصتک حیث وقع. اگرچه این اجرای عدالت بر خیشان و اطرافیانت واقع بشه، هر گونه که واقع بشه، یعنی چه به ضرر اونها چه به نفع اونها باشه، و ابتغ عاقبته بما یثقل علیک منه فان مغبت ذالک محموده. و طلب کن عاقبت این اجرای عدالت رو با همه گرانی و سنگینی که بر تو داره، به خاطری که عاقبتش پسندیده است. بنابراین حاکم اسلامی همیشه باید ملازم حق باشه، عدالت رو در مورد هر کسی که نیاز باشه اجرا کنه، هرچند اون شخص از خیشان و نزدیکانش باشه. این همون چیزیه که امروز از اون به مقدم داشتن ضابطه بر رابطه ازش تعبیر میشه. در حقیقت انسان حق رو بر پیوندهای خیشاوندی و دوستان نزدیک و همراهان و همکیشان و هم استانی ها و هم حزبی ها مقدم می داره و صبوری کردن بر این کار پاداش بزرگی رو برای حاکم اسلامی به دنبال داره. خوب از سیره مولا علی علیه السلام در این رابطه بشنویم. نهج البلاغه خطبه 224 رو ملاحظه بفرمایید. داستان عجیب و زیبایی درش هست. مولا علی علیه السلام می‌فرمایند به خدا قسم عقیل برادرم رو در اوج فقر دیدمش که یک من گندم از بیت المال شما رو از من درخواست کرد. عقیل برادر مولا به خاطر فقر شدید یک من گندم از بیت المال خواسته. کودکان عقیل از فرط فقر همه ژولیده مو و رنگ پریده بودند و من اونها رو دیدم، گویی صورتشان با نیل سیاه شده بود. عقیل بر درخواست خودش مبنی بر یک من گندم از بیت المال اصرار داشت و سخنش رو تکرار کرد. مولا می‌فرماید من به گفتارش گوش سپردم. او خیال می‌کرد که دینم را به او فروختم و از راه و روشم دست برداشتم و به خواستش تن می‌دهم. در این هنگام مولا می‌فرماید آهنپاره‌ای را گداخته کردم، به او نزدیک کردم تا مایه عبرتش بشه. ناگهان چون ناله بیمار از حرارت اون آهن پاره ناله ای سر داد و نزدیک بود از آن آهن گداخته بسوزد. مولا میگه به عقیل برادرم گفتم مادران داغدار بر تو بگریند، ای عقیل آیا تو در برابر آهن پاره ای که انسانی آن را به شوخی و بازی برافروخته ناله میزنی، ولی مرا به جانب آتشی که خداوند قهار به جهت خشم خودش افروخته میکشانی؟ آیا تو از این درد اندک ناله بزنی و من از آتش سوزنده جهنم ناله نزنم؟ این تعابیر فوق العاده عبرت انگیز و بیدار کننده است. برادر حاکم اسلامی به خاطر فقر یک من گندم از بیت المال نابجا درخواست کرده و حاکم اسلامی اینگونه با او مواجه میشه. این درس عبرتی است برای همه کسانی که در نظام اسلامی مدیریت میکنند. بیت المال زیر دستشونه، امضاهای ویژه دارن برای جابجایی اموال. عزیزان، یکی از مشکلات حکومت ها اینه که بسیاری از مردم از چرایی مسائلی که در جامعه میگذره ناگاهند و گاهی حاکم عادل برای حل مشکلات و اصلاح امور دست به اقداماتی میزنه که دلیل اون اقدامات از بسیاری از مردم مخفی و پنهانه. مثلا حاکمی که از دوستان نزدیک خودش که سالهاست میشناسه و میدونه از عهده حکومت برمیاد والی منطقه کوچیکی میکنه. مردمی که از علت این انتخاب بیخبرن ممکنه اعتراض کنن که چرا حاکم اطرافیان خودش رو بر سر کار میذاره، یا اینکه حاکم به دلیل دید وسیعی که داره برای دفع ضررهای بزرگ تصمیماتی اتخاذ میکنه که ضرر جزئی بر مردم وارد میاد. مردم تا زمانی که از علت کار مطلع نشن اعتراض خواهند کرد. دقیقاً مثل اقداماتی که در این دوره اخیر دولت برای حذف ارز یارانی شروع کرده. اگر حاکم بر همین مال عمل کنه، یعنی در جهاد تبیین مردم رو از علت انجام این کارا مطلع نکنه، طبیعیه که اعتراض ها متوجهش میشه، بدگمانی مردم پی در پی خواهد شد و اگر این بدگمانی هم باشته بشه ممکنه مردم رو از حکومت جدا کنه. لذاست که هر وقت حاکم احساس کنه سوء ظنی برای مردم در مسئله پیدا شده باید آشکارا دلیل منطقی خودش رو برای مردم بیان کنه تا مردم آرامش پیدا کنن، سوء ظنشون برطرف بشه. چقدر این کلمه زیبا و قشنگه.
درس نامه نهج البلاغه، شبکه رادیویی قرآن.
مولا علی علیه السلام می‌فرمایند ان ظنت الرعیت بک حیفا، اگر مردم به تو گمان ستمگری برن، فکر کنن داری بهشون ظلم می‌کنی با این اتخاذ تدبیر اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی، فاسحر لهم بعذرک وعدل انک ظنونهم باسحارک. چقدر زیباست. مولا میفرماید عذر خودت رو، دلیل خودت رو براشون آشکار کن و با این اظهار عذر بدگمانی اونها رو برطرف کن نسبت به خودت. یعنی وقتی در جهاد تبیین حاکم دلایل اقدامات اقتصادی و جراحی‌های مهم خودش رو بیان میکنه و وقتی فلسفه این اقدامات رو تبیین میکنه، مردم همراه میشن، سوء ظنشون برطرف میشه. لذا حاکم و مسئولان جامعه اسلامی باید سوء ظن‌ها و تفکرات غلطی که در ذهن مردم برطرف کنن. این مسئله از سه نظر حائز اهمیته که مولا بهش اشاره میکنه. اول، برای خود حاکم، دوم برای مردم، سوم برای اصل حکومت. تلاش حاکم برای رفع سوء زنها و تفکرات غلطی که در بین مردمه چه فایده‌ای برای خود حاکم داره؟ این کار یه ریاضتیه برای نفس خود حاکم، چون باید به مردم خودش که در ظاهر زیر دست او هستن پاسخگو باشه. در نتیجه باعث از بین رفتن کبر و غرورش میشه. حاکم باید حس نوکری و خدمتگزاری کامل رو در قبال مردم داشته باشه و این حس هر روز در او تقویت بشه، نه حس برتر بودن، نه حس حاکم بودن، نه حس بالاتر بودن. دومین خاصیت تلاش حاکم برای رفع سوء زنها برای خود مردمه. این کار عطوفت و مهربانی با مردمه. تلاش حاکم برای رفع سوء زنها یه خاصیت سوم برای خود حکومت داره. حاکم به هدف خودش از تشکیل حکومت که برپایی عدالت میرسه. لذا مولا علی علیه السلام با تعبیر بسیار زیبا در این نامه میفرماید: فإن فی ذلک رياضة منك لنفسك. ای مالک، تو تلاش کنی که با جهاد تبیین سوء زنها و تفکرات غلطی که در ذهن مردم ها رو برطرف کنی. این کار موجب میشه که ریاضتی برای نفس خودت باشه. فإن فی ذلک رياضة منك لنفسك و رفقاً به رعیتک. این موجب ملاطفت با مردم میشه و نوع عذرخواهی برای مردمه. و اعذاراً تبلغ به ای حاجته که من تقویمهم علی الحق. عذرخواهی که با این هدف انجام میگیره موجب پایدار ساختن حکومت تو میشه، بتونی به حق برسی و مردم رو زیر سایه حق به رشد و کمال و تعالی و تقرب الی الله برسونی.
با ما در ارتباط باشید. www.radioquran.ir سامانی پیام کوتاه ما 30100.
ما در حقیقت با این جمله بخش هشتم نامه 53 رو که رفتار حاکم با نزدیکان بود رو به هم مرور کردیم. میریم سراغ پیام هایی که از این قسمت داریم. اولین پیام اینه که حاکم بس اطرافیان خودش رو در سیطره عدالت خودش قرار بده، نه اینکه او در سیطره اطرافیانش باشه. فحص مادت اولاکه اشاره به همین داره. بعضیا تا مدیریت پیدا میکنن، تا وزیر میشن، تا وکیل میشن، تا استاندار میشن، تا فرماندار میشن، اطرافیان به طمع دور اونها رو میگیرن و او تحت سیطره اونها قرار میگیره. حاکم بس اطرافیانش رو در سیطره عدالت قرار بده. دومین پیام اینه که حاکم نباید به خاطر اطرافیان خودش دیگران رو به زحمت و مشقت بندازه. لا یطمعن منک و در ادامه میفرماید تضر رو به من یلیها. اطرافیان حق ندارن در مسیر حکومت زحمت و مشقت برای مردم ایجاد کنن. و سومین پیام اینه که حاکم باید عدالت رو درباره همه افراد جامعه اجرا کنه، هرچند از اطرافیانش باشن، هیچ فرقی نمی کنه. عدالت اجرا بشه، چه به نفع ما، چه به ضرر ما، چه به نفع اطرافیان ما، چه به ضرر اطرافیان ما باشه. الزم الحق من القریب والبعید. و چهارمین پیام اینه که اجرای عدالت هرچند در ظاهر تلخ باشه اما پسندیده و خوشه. وابتغ عاقبته. بعد میفرماند فإن مغبت ذالک محموده. اجرای عدالت پایان خوشی داره برای همه، هرچند ظاهر تلخی داشته باشه. و پنجمین پیام که از این بخش نامه به دست میاد اینه که حاکم باید با بیان دلیل کارهاش مردم رو به سوی اجرای حق و عدالت سوق بده و سوء ظن مردم رو به رفتارهای خودش برطرف کنه. و این نفی ذالک میفرماد اعذارا تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق.
درس نامه نهج البلاغه،
شبکه رادیویی قرآن.
بریم تو بخش حدیث خوانی. در ادامه همین بخش، همین نامه، یه قطعاتی آوردن در حد ترجمه که ان شاءالله مطالعه میکنید. عزیزان با تهیه کتاب درس نامه نهج البلاغه جل سوم که بخش نامه ها قسمت اولشه رو حتما این در صفحه 193 این درسنامه وجود داره. مولا می فرماید لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک و لله فیها رضان. می فرماید مالک، هرگز پیشنهاد صلح را از سوی دشمن در صورتی که رضای خدا در اون باشه رد نکن. فإن فی الصلح دعة لجنودک و راحة من همومک و امنا لبلادک. به خاطر اینکه صلح آسایش لشکر رو به دنبال میاره، راحتی از غمها رو به دنبال داره، امنیت شهرها در صلح نهفته است. ولکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلح، لکن مالک پس از قبول صلح کاملا از دشمنت بر حذر باش. الحذر کل الحذر، به شدت مراقب باش. فان العدو ربما غارب لیتغفل فخذ بالحزم، چه بسا دشمن خودش رو نزدیک میکنه تا تو رو غافلگیرت کنه، پس احتیاط و دوراندیشی رو از دست نده. فخذ بالحزم، حزم و احتیاط و دوراندیشی رو محکم بگیر. و اتهم فی ذلک حسن الظن، در این راه خوشبینی رو ناروا شمار. حسن ظن به دشمن خطرناکترین چیزیه که ممکنه بر تو عارض بشه. و اتهم، ناروا بشمار، متهم بذار حسن ظن به دشمن رو، چیزی که متاسفانه بعض وقتا در حاکمان ما وجود پیدا میکنه. کسانی که یه نوع وادادگی در مقابل غرب دارن، در مقابل دشمنای قسم خورده ما دارن، اونها بس این جمله رو دقت کنن. فرمود وتهم فی ذلک حسن ظن، و در این راه خوشبینی رو ناروا بشمار نسبت به دشمن. و این عقدت بینک و بین عدوک عقدتا، اگه بین خودت و دشمنت یه قراردادی بستی، او البسته منک ذمتن، یا از جانب خودت به او لباس امان پوشاندی، با او قرارداد صلح بستی و لباس امان به او پوشوندی، میفهمد به قراردادت وفا کن. وفای به قرارداد با هر کسی لازمه ولو دشمنت باشه. ورع ذمتک بالامانه، امانت دادنت رو با امانت داری رعایت کن. خیلی زیباست. واجعل نفسک جنتن دون ما اعطیت، خودت رو در برابر اون پیمان سپر قرار بده، یعنی با تمام وجودت خودت رو در برابر هر عهد و پیمانی که بستی ولو با دشمنت سپر قرار بده، قاطعانه ازش حمایت کن. فانه لیس من فرائض الله شیء الناس اشد علیه اجتماعا، زیرا از میان واجبات الهی چیز واجبی که مردم در اون اتفاق نظر دارن با همه اختلاف خواسته ها و پراکندگی اندیشه هاشون، میدونید چیه؟ بالاتر از احترام به وفای عهد و پیمان ها نیست. مع تفرق احوائهم و تشتت آراهم من تعظیم الوفاء بالعهود، همه مردم با هر فرقه، با هر نگاه، با هر دینی تعظیم الوفاء بالعهود دارن، احترام ویژه به وفای به عهد قائلن، حتی علاوه بر مسلمان ها مشرکان هم وفای به عهد رو بر خودشون لازم میدونن، به خاطر اینکه اونها عواقب خیانت رو خطرناک یافتند. فلا تقدرن به ذمتک ولا تخیصن به عهدک ولا تختلن عدوک، پس ای مالک در اون چه به عهده گرفته ای خیانت نورز، پیمان خود رو نشکن و دشمنت رو فریب نده. فانه لا یجتر علی الله الا جاهل شقی، این کار جسارت بر خداست و در برابر خداوند جز نادان بدبخت جسارت نمی کنه. این کلمات فوق العاده کلمات حساس نورانی و نیاز به توضیح داره، که البته به خاطری که فرصت نیست ما در بخش حدیث خوانی برای مطالعه در حد ترجمه با هم مرور کردیم.
علی 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 مولا علی 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 علی
در بخش کارگاه ترجمه واژه دادن، انشالله میبینید با لغتنامه پایان کتاب و ترجمه این کلمات زیبا رو که از حکمت هاست انجام میدید تا ترجمه نهج البلاغه رو خودتون بتونید به سادگی انجام بدید. در بخش پرسش و تمرین کلمات و جملات زیبایی از فارسی به عربی و از عربی به فارسی آورده شده و چند تا پرسش. در بخش مطالعه و پژوهش ازتون با مراجعه به پیام امام آیت الله مکارم شیرازی جلد 11 صفحه 104 و 105 یه چیزی خواستن و اون چیز اینه، میگن حاکم بس هنگام سوء ظن مردم با بیان واقعیت و شرع امکانات و تنگناها سوء ظن مردم رو برطرف کنه. پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بارها خودشون این اقدام را انجام دادن، اسوه عملی برای این دستور بودن. میگن به دو نمونه از اقداماتشون اشاره کنید. به نظرم چیز زیبایی است توضیحاتی که پیامبر میدادن از مشکلات و تنگناهای حکومت برای اینکه سوء ظن مردم رو برطرف کنه. در پیام امام آیت الله مکارم جلد 11 صفحه 104 و 105 این مطلب آمده: خدایا ما رو با حقایق ناب قرآن حضرت پیش از پیش آشنا بگردان. خدایا حاکمان ما، مدیران ما، زمامداران ما رو با گزاره‌های طلایی نامه امام به مالک اشتر بیش از پیش آشنا بگردان و همه اونها توفیق عمل به این گزارای نورانی رو کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
برنامه درسنامه کتاب شریف نهج البلاغه رو شنیدید با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی. 11:21 است. از همین میکروفون در واقع رادیو قرآن دعا میکنیم که انشالله تمامی همکارانی در اتاق فرمان حضور دارند، حضرت امام رضا علیه السلام بطلبه که به زیارت قبر شریفشون مشرف بشیم و شفاعتشون شامل حال همه بزرگواران بشه. تهیه کننده محترم سرکار خانم سالمی، دستیار محترم تهیه کننده جناب آقای حمزه، صدا بردار ارجمند سرکار خانم گودرزی و گوینده طاهری، دعا بفرمایید و تمامی بزرگوارانی که حضور دارن، جناب آقای پیران عقل مدیر محترم پخش و همینطور جناب آقای رجبیان که در اتاق فرمان حضور دارن و جناب آقای بزرگی مسئول محترم هماهنگی پخش. دعوت میکنیم که تلاوتی رو با صدای قاری نوجوان جناب آقای امیر حسین حیدری بشنوید، شامل 29 آیه سوره مبارکه تکویر به مدت 5 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة فعلمت نفس ما أحضرت. يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صلي على محمد وآل محمد. 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 اللهم صلي على محمد وآل محمد.
تلاوتی رو که شنیدید با صدای قاری نوجوان آقای امیر حسین حیدری بود، شامل 29 آیه سوره‌ای که نام آن از لحاظ لغوی به معنای در هم پیچیده شدن است، سوره مبارکی تکویر. رسیدیم به 15:29:30. دعوت میکنیم که برنامه صد دانه یاقوت رو بشنوید، پس از آن هم جشنواره قرآنی صد به طور زنده هدیه حضور شما خواهد شد.